سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که عرض دل ما و اراضی قلوب ما به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بشود و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد. صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد. جل فر معلوم خیلی هم ضرورتی ندارد این صلوات ما، ولی یه صلوات با عشق. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. مؤمن که نباید بی حال باشه، که هر کی مؤمن رو میبینه خبرش به هر کسی میرسه، ببینه خبرش هم نشاط ایجاد میکنه. این نوار جلسه رو هر کی گوش میکنه ببینه عجب مؤمنان با انگیزه ای در جلسه حاضر بودن، عشقشون رو با اهل بیت چجوری ابراز میکنن. هر چقدر مشتاق زیارت اهل بیت علیهم السلام در دنیا و محتاج شفاعتشون در آخرت هستیم، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه عشق و علاقه و محبتم و ارادتمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. دستشون درد. صل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب الحمدلله رب العالمین که سینه ما و زبان ما، دهان ما به ذکر اهل بیت منور است. نمیدونیم این همین از کار لفظی ساده چه با قلوب ما میکند. اگر از تای قلب باشد در ملکوت عالم چه قوقایی به پا میکند. لذا گاهی حجاب عادت مانع شده که توجه جدی داشته باشیم، که همین صلوات اگر به ما اجازه نمی دادند، نمی شناختیم، نمی دانستیم چه نورانیتی رو از ما جدا می کرد، چه محبتی رو از ما دور می کرد. اما خدای سبحان به ما اجازه داده، این محبت رو برای ما قرار دادند. لذا باید یه خورده وجودمون رو حبی تر کنیم، از عادتها بیرون بیاییم. ما 4 جلسه است که این جلسه 5مه در بحث رضا داریم صحبت میکنیم، ذیل حدیث معراج، که اونجا رسیدیم به این فراز که و رضا به ما قسمته. خدایا اون رضای به ما قسمته که خدا فرمودند، که سوال کرد پیغمبر اکرم که افضل اعمال چی هستش، اونجا در حقیقت فرمودند که توکل بر من و رضا به ما قسمته. اون چیزی که قسمتو، اون چیزی که من تقسیم کردم رو راضی باشن و رضا به ما قسمتو، که راضی بودن. رضایت از محبت فقط نشأت میگیره. تا تمرین محبت در رابطه با رضا نکنیم، رضا درست نمیشه. حالا عرض خواهیم کرد که مرحوم فیض کاشانی ذیل همین بحث رضا در کتاب شریف محجت البیضا، که کتاب بسیار خواندنی، داشتنی، دیدنی، همراه بودن باهاش، خلاصه انس گرفتن، به خصوص بعضی از قسمتاش که بی نظیر شبیه نداره، این جلد 8مش که کتاب المحبت و شوق و رضا و الانس هست، که بعضی از روایاتش رو در جلسه گذشته در محضرش بودیم، در خدمت دوستان بودیم. ادامه روایات و نکته‌ای که در رابطه با این بحث رضا می فرماد، انشالله امروز هم در خدمتش هستیم. بحثی که ایشون در روایات داشتن که چند تاش هم خوندیم، آخرین روایاتی که داشتیم در محضر دوستان جلسه گذشته خوندیم، اون بحثی بود که ایشون فرمودن که موسی علیه السلام سوال کرد که خدایا دلنی علی امر فیه رضاک، بگو من چه کار بکنم رضای تو رو به دست بیارم، حتی اعمل، من بدونم حتما عمل میکنم. و اوحی الله تعالی الیه رضای فی کرهک، رضای من سخته ها، تو کراهت داری، در کراهت توه. و انت لا تصبر علی ما تکره، تو هم که چیزی که برات مکروه باشه رو دوست نداری، صبر نداری، پس بی خودی دنبال رضای من نباش. حالا داریم با زبان خودمون تبدیل میکنیم کلام الهی رو به زبان خودمون. فقال یا رب، خدا بگو حاضرم، تحمل میکنم کراهتش رو، یا رب دلنی علی. حالا شما بگو شاید ما بالاخره یه کاری کردیم، خودت هم توفیق رضا و صبر بر مکروه رو به ما بده، یا رب دلنی علی. فقال، یه قاعده اینو آدم باید تابلو کنه جلو چشمش، ان رضای فی رضاک بقضایی، رضای من در این است که تو به قضای من راضی باشی. اگه به رضای قضای من راضی شدی چی شده؟ به رضای من رسیدی. خیلی زیباست. خدا چجوری از آدم راضی میشه؟ وقتی انسان خدا راضی باشه. میگه سخت نیست، نزدیکه، راحته، اما تو کراهت داری، بهش تن نمیدی. چرا؟ چون راضی شدن به قضای خدا خیلی سخته ها. اما اگر کسی محبوبش خدا باشد، یه عشقی داشته باشد، یه کسی باشه دوستش داشته باشه، به قدری که دوست داره به افعالش راضی میشه یا نمیشه؟ راضی میشه دیگه. یه کسی رو که دوست داره، حالا همین معشوقه های ظاهری، ببین چقدر ناز معشوقش رو میخره. اگر این خلاصه رئیسش میخواستی همچین نازی بکنه براش، حاضر نبود کار رو ول کنه، این ناز رو اما معشوقش دیگه. رضایه فی رضای اونه. خدا میفرماید من راضی میشم از تو، اما به شرطی که تو به قضای من راضی باشی. به قضای خدا راضی بودن نه اینکه به ضرر خودمون راضی بشیم، ما چون خدا به ضرر ما کاری نخواهد کرد، منتها ممکنه ابتدا به نظر ما مکروه بیاد، سخت بیاد، ناراحت کنن، اما چون ما جلو چشمون رو فقط میبینیم، ما که نمیتونیم عقبتر رو نگاه بکنیم، 5 سال بعد رو ببینیم، 2 سال بعد رو ببینیم، 40 سال بعد رو ببینیم. لذا دنبالش در روایت دیگریه که خیلی زیباست، و فی مناجات موسی علیه السلام، ای رب ایو خلقی که احب الیک، کدوم بنده پیش تو محبوب تره؟ اینا رو ما اگر فرصت پیدا می کردیم، یه موقعیتی با خدای سبحان خلوت بکنیم، امکان سوال و جواب ما با خدا فراهم می شد، اگر چنین خودمونو بذاریم اینجا، چنین سوالی رو اونجا می کردیم، خدا به ما جواب داده. یعنی الان موسی کلیم سلام الله علیه علی نبینا و آلهی و علیه السلام داره از جانب ما که دنبال یه راهیم داره سوال میکند که خدایا ایو خلقه که احب الی، کی رو بیشتر از همه دوست داری؟ چجوری باشه تو دوستش داری، خیلی دوستش داری، چجوری باشه؟ ایو خلقه که احب الی، که محبوب ترین خلق تو پیش تو کیه؟ چی کا بکنیم محبوب ترین میشیم؟ قال، این خیلی دیگه خدای سبحان داره یه جور بیان میکنه دیگه، از این رکتر نمیشه حرف زد. من ازا اخستو منه المحبوب سالمنی، اگه عشقشو ازش گرفته با من به جنگ بر نخیزه. یه چیزی رو که دوست داره ازش گرفته، سالمنی، با من نجنگه. هر کسی یه چیزایی تو زندگی دوست داره، حالا خدا ایشالله برای هیچ کسی این ابتلا رو ایجاد نکند، ایشالله خدا هممونا در امن قرار بده از این ابتلا. اما یه موقع یه کسی نزدیکش
فرزندشه،
پدر و مادرشه، خواهر یا برادرشه،
نزدیکشه، دوستش داشته، همسرشه،
یه دفعه ای ها چه میشه؟
بدون حالا اینکه این کوتاهی کرده باشه یه دفعه میبینه از دست داد.
بعد اولین چیز، خدا چرا من؟ خدای من برام حل نمیشه که اینجوری شدش، من نمیتونم تحمل بکنم. خدای تعالا باد بودم اما از این به بعد خیلی سخته ها، گفتنش الان راحته ها. آدم تو اون حالت قرار بگیره، محبوبشه، از دست بده، دیگه میگه خدای من برام حل نمیشه، نمیتونم دلم رو صاف کنم باهات، چرا اینو گرفتی؟ این نگاه تعبیر میگه خدا کی از تو از همه محبوب تره؟ من اذا اخذت منه المحبوب سالمنی، اگر اونی که دوست داره، مالش یهو دوست داره، ماشینش یهو دوست داره، خونش یهو دوست داره، فرزندش یهو دوست داره، هی شدیدتر سنگینتر، سالمنی، با من به جنگ بر نقیزه، با من همون حال قبلش رو چکار بکنه که تو داراییش و بودن محبوبش بود و همون جور بمونه. خیلی سخته. حالا همینجور هی مثال تو ذهنم میاد، ولی میخوام خیلی نرم تو مثال ها که بتونیم روایات بیشتری بخونیم. بعد میفرماید قال فأیو خلق که انت علیه ساخت، خدایا کی از همه بیشتر دشمن داری؟ چه جوری باشه تو دوستش نداری، دشمنش داری، بعدت میاد ازش، چگونه باشه؟ از خدا میفرماد قال، اینا رو داره کی میگه؟ موسی علیه السلام با خدا. خدا جواب میده من یستخیرونی فل امره، خدا میگه که کسی که از من بخواد که خدایا تو راهو نشونم بده، تو کارامو قبول کن اینجوری انجام بدم یا نه، من یستخیرونی فل امره فاذا قضیت له کره قضایی، وقتی براش راهو نشون دادم، کارشو نشون دادم، براش نشون دادم چجوری، بعد ببینه نه اینجوری دوست نداشت. یعنی خدا رو تا کی دوست داره؟ تا وقتی که خدا مطابق میل این راهو باهاش بیاد جلو. هر جا که مطابق میل ما نباشد، ما راهمون با خدا جدا میشه دیگه. هممون هم مبتلای ما، تا خدا تو اون چیزی که ما دوست داریم با همون هست، خداست. اما اون جایی که ما دوست نداریم، او قادره، او در حقیقت آمره، او قضای الهی، اما اینجوری دیگه نه. امان از اون که جدایی بین محبوب من با اراده خدا خیلی زیاد باشه، فاصله زیاد باشه، همینجور انسان جدا میشه. دل ما با محبوبمون بود نه با خدا، و خدا محبوب ما نشده بود. اگر کسی دلش با خدا، خدا محبوبش بشه، دلش با خدا اینگونه باشه، این اون جایی که خدا اراده میکنه محبوبشه، نه اون چیزی که دوست داشت محبوبش باشه، حالا خدا هم باش تا اون مرتبه بود بود، نبود نه اونجا جدا بشه. لذا ابراهیم خلیل ببین چجوری خدا امتحانش میکنه، فرزندشه، محبوبشه، اما که ببرش بذارش بعد 90 سال بهش داده، بذارش توی بیابان بی آب و علف، غیر زیزر، به وادن غیر زیزر، میگه چشم، میگه چشم. بعد مدتی بعد بزرگ شده این، برو برو سرشو ببر. بعد چشم ها اسماعیل با تمام کمالات تو اوج پیری، برو سرشو ببر، انی عراف المنامه انی از بهوک، چشم. به فرزندش میگه من اینجوری دیدم، میگه خدا بگه پدر یا ابت افعل ما تو عمر، همونجوری که امر شدی متو دست و پای منو ببند، روی من رو در حقیقت از چیز کن که نبینی، یه لباس من رو لباستو یه جوری کن که خون من به لباست نپاشه، بعدن هی ببینی این باعث اذیتت بشه، دست و پا نزنم، ببند که دست و پا نزنم، یه دفعه نصف کاره. خیلی عجیبه ها، اون پدر این پسره، این میشه اینجوری ها با ما از امتحانا نمی کنن ها،
اما در قدر خودمون، به قدر خودمون یه چیز محبوبمون رو یهو میگیرن، ببینن تا کجا ادعامون درسته. بعد میفرماید که و قدروی ما هو اشد من و ذالک ان الله تعالی قال. از این روایت شدیدتر چیه؟ قال انا الله لا اله الا انا، منم خدا، غیر منم کسی خدا نیست، فرمانده منم، قادر منم، لا انا الله لا اله الا انا. من لم یصبر علی بلایی، اگه کسی به بلای من نمیخواد صبر کنه و لم یرزه به قضایی، به قضای من راضی نیست، و لم یشکر نعمایی، شاکر نعمت هم نیست، فلیتخذ ربن غیری، بره دنبال یه خدا دیگه پیدا کنه. میشه رفت؟ خیلی عجیبه ها. برو یه خدا دیگه پیدا کن. اگه تونست من لم یصبر علی بلایی و لم یرز به قضایی و لم یشکر نعمایی، اگه اینجوری نیست، فلیتخذ ربن سوایه، بره دنبال یه خدا دیگه. بس اگه میخوای بیای اینجا پیش من باشی، اینجوری باید باشی، صبر بر بلا، رضای به قضا، خلاصه شکر بر نعما، درسته؟ این میشه خدا. میگه خدا میگه من اینجا با تو هستم. حالا اینا رو من تون تون میخونم. خیلی روایت هر کدومش آدم نگاه میکنه زیباست، اما چه کنیم که وقتم کمه. بله خیلی زیباست، ولی ازش عبور میکنیم. همینجور شما حسرتشو داشته باشین تا خودتون رجوع کنیم. فل اخبار سالفه، این روایت دیگه، دو تا روایت عبور کردم با اینکه دلم سوخت. فل اخبار سالفه ان النبی من الانبیا شکا الی الله عز وجل الجو والفقر والقمل. به خدا شکایت میکنه خدایا فقرم خیلی زیاده، خدایا گرسنه، دیگه اولیات گرفتار، نبی از انبیا، خدا گرسنه بده دیگه. ما فکر میکنیم دیگه اونا در همیشه را، نه، موسی کلیم وقتی تو اون فرارش تو بیابان رفت، رسید به سر چاه، رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، روایت میفرماد فکر نکنید این حالا چی میخواست، یه قرص نان میخواست، یعنی انقدر فشار اومده بود از برگای درخت خورده بود، بدنش سبز شده بود در روایت داره، از بس که از همین خلاصه به اصطلاح نباتات بیابان ها خورده بود و از برگ ها خورده بود، یه قرص نان دیگه کشش نداشت بدن، یه قرص نان میخواست یه قدری قوت بگیره. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بعد اونجا دارد که قرص نان که شد، همون شد که شغل و زن و بچه و کار و همنشینی با شعیب و همونو دنبالش اجابت شد. اینجا میگه که این نبی شکا الله عز وجل الجو والفقر و مریضی داشت، این در حقیقت اذیت میشد در این مریضیش، عشر سنین 10 سال، فما اجیب الله، 10 سال از خدا میخواست اجابت نمیشد. ثم اوحى الله تعالی الیه، خدا با بعضیا میخواد بزرگشون کنه، خیلی خدا کنه که صبرمون بنا به معرفتمون خوب باشه، بزرگمون کنه، و حالا اگه حاجت هامون هم یه چیزای کوچیک باشه و خدا هم زودی بده، میخواد از سر خودش وامون کنه، ها، حواسمون باشه، اگه دیدیم زودی داد و رفتیم نگیم خب معلومه خدا خیلی دوستمون داشت، پیش خدا خیلی مقرب بودیم، نه، میگه من دوست داشته باشم کسی رو نگهش میدارم. هی ملائکه میگن خدای خیلی عز و چس کرد، خیلی داره ناله میکنه، بده دیگه بهش. میگه نه دوستش دارم، میخوام نالش باشه، بدم نالش میره، میخوام نگرش دارم، دوستش دارم. 10 سال این نبی چی شده؟ ناله میکرده، بهش نمیداده. فما عجیب الله ثم اوحى الله تعالی الیه، یه تشرم بهش زد، کم تشکونی و لست اهلا للذنب و شکوا و انت حق بالذنب و شکوا. چقدر شکایت میکنی پیش من، بسه دیگه. نبی شهاد داره باهاش توی راز با انبیاشه، این عتاب، عتاب چیه؟ عتاب دوسته با دوست، میخواد بزرگترش کنه ها، نه اینکه کار غلطی کرده باشه ها. این دعا کردن که لازمه، خواستن از خدا که خوبه، شکایت به سوی خدا که گفتن خوبه، شکایت از خدا بده. گفتن اشکو الی الله، اشکو الی الله خوبه، خدایا انما اشکو حزنی و بسی، اگر اشتباه نخونم آیه رو، الالله خوبه، اشکو بسی و حزنی الالله خوبه، همه ی آدم حاجهش رو ببره به سوی خدا، درسته؟ خوبه. اما در این حال وقتی این اینجوری میگه که چرا اینقدر شکایت میکنی پیش من، به من تشرم میزنه، ولستو اهلا للذم و شکوا، من اهل ذم، کسی نمیشه منو مذمت بکنه و شکوا، به خود خدا وا که خدا چرا نمیدی، گشنمه دیگه، جوع دیگه، و انت احق بالذم و شکوا. و حالا ببین چه بیانی، و ها کذا کان بدء که اندی، تو اون قضای من که از ابتدا تقدیر کردم عالم رو، تو اینجوری تقدیر شدی که تو فقر باشی، تو این سختی باشی. خدا رحمت کند هست آیت الله ممدوحی رو. یک کسی از دوستان ما تصادف کرده بود، از دنیا رفت، بعد خانوادهشون که قبلش خیلی سخت میگذشت براشون، خیلی سخت میگذشت، وقتی که یه دفعه با آقای ممدوحی رفتیم ملاقات اون خانوادهشون، آقای ممدوحی فرمودن که از این به بعد دیگه سختی از شما برداشته میشه. اینا یه خورده براشون سوال شد، یعنی چی؟ ما بودیم بنده خدا و این همه زحمت میکشید و اینا، سخت بود زندگی برای ما، حالا که رفته که باب رزقم بسته شده مثلا به طریق عادی، چطور میشه؟ خلاص فکر مدتی گذشته بود، شاید 2 ماه 3 ماه بعد، من یادم نرفتش که زنگ زدن گفتن که ما یه دفعه بدهیامون ادا شد، بعضی مشکلاتی که این سالیان طولانی بود حلش. من با از آیت الله ممدوحی عرض کردم آقای همچین، گفت بله، سلام علیکم، گفت بله، اون مشکلات مربوط به اون آقا بود که اون باید بزرگ میشد و رشد میکرد با این مشکلات، به تبع اون اینا هم که تحمل میکردن رشد میکردن، اون که رفت اون مشکلات هم رفت، برای اینا از ابتدا نبود، به ذات برای او بود که اون رشد بشه، اینا هم به تبعش اون رشد رو ایجاد میشد برایشون، راضی که بودن. اما حالا که رفته دیگه اونا برای اینا این تقدیر. اینجا ببین چقدر زیبا، اینجا خدا داره به این نبی میگه ها کذا کان بدء که اندی، از اول که من قضام تعلق گرفت در رابطه با تو، قضای من نسبت به تو اینگونه بوده. این مرد همه نیستش ها، به ما گفتن اگه دیدید سخته دعا کنید برای برطرف شدن، دیدید مشکله دعا کنید، حتما هم لازمه، نکنید قل ما یا ابا بکم لولا دعا، اگه دعا نکنید چی هست؟ از چشم خدا میافتید، حتما باید دعا کنید برای برطرف شدن، حتما باید. اما یه نبیه 10 سال هم طول کشیده داره، حالا اون حقیقت پشت پرده یا به تعبیری سر القدر رو برای این آشکار میکند که تو میخوای 10 ساله، اما سر القدرت هم اینجوریه، چون این کشش داره، این با همه نیست، اما در این حال یه افق برای همه ما که ببینیم تا اینجا انسان چی شده، رابطه ها میتونه پیش خدا جلو بره. که تعبیر این است که ها کذا کانه بد او که اندی فی ام الکتاب، یه موقع هست یه سری تقدیرات انسان تو لوح محو و اثباته، یعنی وقتی دعا میکنید، صدقه میدید، خدمتی میکنید، حسنه ای رو ایجاد میکنید، تغییر ایجاد میشه، این لوح محو و اثبات بهش میگن، میگن مرتبه قدر. یه جا هست یه چیزی در لوح محفوظ است، ام الکتاب است، اونجا مقام قضای الهی است، تغییر تو اونجا ثباته، که امیرالمومنین علیه السلام فرمود لولا آیتون فی کتاب الله، اگر نبود آیه در کتاب خدا، میگفتم برای شما همه وقایع رو که دیگه هیچ چیزی جدیدی براتون به علمتون اضافه نکنه، ما کان ما یکون ما هو کائن، همه رو میگفتم. اون آیه چیه؟ یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، این آیه شریفه که خدای سبحان یمحو ما یشا، بعضی از اون چیزهایی که به نظر مقدر شده بود رو محو میکند و بعضی چیزهایی رو که نبود اثبات میکند، قرار میدهد. بعد امیرالمومنین علیه السلام این آیه رو خون، مرحوم علامه طباطبایی بیان میکنه که این آیه نمیخواد بگه که من چون این آیه هست معلومه بعضی چیزا بگم ممکنه تغییر بکنه، نه، بلکه نشون می، این بیان علامه طباطبایی که امیرالمومنین داره این رو بیان میکند که این آیه نشون میده تربیت اینجوری باید محقق بشود، چون تربیت اینجوری که یمحو و یثبت باید باشد، نمیگم چون از قرآن یاد گرفتم که باید نظام تربیتی اینجوری، اگر میدانستید اون نظام تربیتیتون به هم میریخت، وگرنه اگر کشش داشتید میگفتم براتون و نظام تربیتیتون هم به هم نمیریخت، ولی چون کشش ندارید تقدیر بیان این است که تربیت الهی با محو و اثبات است. حالا این نبی تو مرتبه بالاتر از این قرار گرفته، خدا میگه من دارم قضای الهی که غیر قابل تغییره رو برات میگم، چون مرحلهش رفته بالاتر. که ها کذا کان بد او که اندی فی ام الکتاب، من اصلا تقدیر تو مرتبه قضای خودم رو برای تو از اول چی قرار داده بودم؟ اینجوری، لذا غیر قابل تغییره این. درسته؟ بعد دنبالش ببین چقدر زیباست. قبل ان اخلق السماوات والارض، این قضای من قبل از اینکه آسمان و زمین خلق شن، قضای من علم الهی قبل از همه است. علم مبدا ایجاده، اون تو اون علم قرار، نه علم فعلی بلکه علم چی؟ ذاتی. تو اون علم این مرتبه قرار داده شده. بعد میفرماد و هاکذا سبق لک منی، تقدیر تو تو اون علم من اینجور قرار داده شده. و هاکذا قضیت علیک، حکم من بر تو این است. درسته؟ تو مرتبه قضا و نه تو مرتبه قدر. ما همه موظف به مرتبه قدر هستیم، چون موظف به مرتبه قدر هستیم در قدر تغییر ایجاد میشه. لذا ما گفتم دعا بکنید، صدقه بدید، بخواید، التماس کنید، اصرار کنید، الهام داشته باشید در دعا، چون همه ما تو مرتبه قدر فقط ارتباط داریم. هر چیزی رو که میبینیم تو مرتبه اگر کسی تو مرتبه قضای الهی علمش بیاد تا اونجا مثل بعضی از انبیا، اونجا من میشناسم گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، چون قضا رو میبینن، ثبات رو میبینن. منتها اون دیگه حکم ما نیست. دقت کردید؟ بعد دنبالش میفرماید اتوریدو ان اعید خلق دنیا من اجلک، اگه بخوام تو قضا تغییر ایجاد کنم همه هستی به هم میریزه. تو دلت میخواد من همه هستی رو تغییر، اینقدر روابط به هم پیوست است، خیلی زیباست. یعنی تو قضای الهی یه چیز بخواد تغییر بکنه، همه چینش ها به هم میخوره، چون همه با هم چی هستن تو اون قضا؟ مرتبطن. یه نظام علی و معلولی تام است. یکیش تغییر کنه همش با تغییر بکنه. غیر از نظام قدر است که تغییر امکان پذیر است و اون سلسله به هم نمیخوره، که حالا خیلی بیان علمی بیشتری رو هم لازم دارد. بعد میگه که اتورید ان اعید خلق دنیا من اجلک، میخوای همه دنیا رو تغییر به خاطر کار تو؟ تو اینجوری میخوای؟ هم تورید ان ابدل ما قدرته علک، میخوای قدرت من تغییر کنه به خاطر که تو را بیفته کارت؟ این گاهی حرفای ما تو دلمون هم هستش که خدا هر چی تغییرم لازمه تو بده تا من درست شکارم. درسته؟ عیب نداره، هر کاری میخواد بشه بشه، من کارم درست را بیفته، هر بلایی سر هر کی دیگه میخواد بیاد بیاد، عیب نداره. بعد اونجا میفرماید که فیکون و ما توهب فوق ما اوهب، میخوای اون که تو دوست داری حاکم باشه بر اون چی که من دوست داره؟ خیلی زیباست. دقت میکنی خدا داره با این چجور راه رو به ما هم نشون میده؟ بخوایم، اما وقتی خواستیم نشد چیکار کنیم؟ راضی باشیم، بخوایم، اصرارم بکنیم، اما اگر نشد شاکی نشیم که چرا نشد، خدای چرا بر من نشد. میگه اگر اینجوری گفتی فیکون و ما توهب فوق ما اوهب، اونی که تو دوست داری میخوای حاکم باشه بر اون که من دوست دارم، و یکون و ما تورید فوق ما اورید، میخوای اونی که تو اراده کردی حاکم باشه بر اون که من اراده دارم. هر این کالبد شکافی رابطه هاستا. نمیگیم خدایا من میخوام اونی که من دوست دارم حاکم باشه برای اون که تو دوست داری، نمیگیم این رو، اما کارمون و فعلمون و نگاهمون این رو میرسونه دیگه، اراده ما حاکم باشد. خدایا تو مأمور ما باش دیگه، ببین ما چی میخوایم همون انجام بده دیگه. اینجوری نمیگیم، اما تحلیلش این میشه که اگر نکرد اون کاری رو که لازم بود برای ما دوست داشتیم، میگیم خدا آخه چرا نکردی؟ مگه قدرت نداشتی؟ نکنه قدرتت کم شده، نکنه علمت ناقص شده، نکنه جودت کم شده، نکنه حکمتت به هم ریخته. یعنی حاضریم همه در حقیقت اون ربوبیت الهی رو نقص و نسبت بهش بدیم، به خودمون نسبت ندیم این رو، اراده ما نافذ بشود حتی با همه تعبیر رو ببینید. فیکون و ما توهب فوق ما اوهب، و یکون و ما تورید فوق ما اورید،
و عزتی و جلالی. اینجا دیگه آخرش خدا خط و نشون کام و عزتی و جلالی. لئن اختلج هازا فی صدرک مرتن اخرى لامحونک من دیوان النبوه. یه بار دیگه بعد از اینکه برات روشن کردم اینجوری در حقیقت بیای از اون در حقیقت دیوان نبوت اسمتو محو. اون وقت اینا دیوان نبوت مثل ما نیست که بگیم حالا یه کمالیه ندارن، خب حالا زنده است. این همه حیاتش اون وقت به چی بوده؟ به همون دیوان نبوت و نبی بودنش بوده که اگه اون ازش بگیره میفهمه که دیگه هیچی نیست. اینم تهدیده برای ما هم تو مرتبه خودمون. خب بعد یه روایت دیگری میفرماید که اینم از جدمون، جد بزرگمون، از حضرت آدم بخونیم یه خورده. نسبت به حضرت آدم خیلی دوست داشته باشید. حضرت آدم پدر بزرگ هممونه. همه انسان‌ها پدر بزرگشون حضرت آدمه، یعنی دیگه پدر بزرگ همه است. حالا ببین چقدر زیبا بوده. روی ان آدم علیه السلام کان بعض اولاده صغار، بعض این بچه های کوچکترش، بچه هاش، دو نوه هاش، نتیجه هاش، حالا این بچه هاش بوده، اولاد از صغار. یسعدون علا بدنه، نشسته بود یس بدنه، هی بالا میرفت، پایین میامد. این حالا همین روایت، یسعدون علا بدنه و ینزلون، هی بالا میرفت، هی پایین میامد. از مثلا نردبون گرفته بود این رو. یجعل احدهم رجله علا ازلائه، پاشو میذاش رو این قسمت بدن، رو اون قسمت بدن، هی خودشو میکشید بالا که هیئت درش مثل یه نردبون، که حیات داره مثل نردبون ازش استفاده میکرد. از آدم میرفت تا سرش، دوره از اونجا برمیگشت پایین، همینجوری رفت. و فیسعد الی رأسه ثم ینزل علی اضلاعه کذلک، و هو در حالی که آدم مطرق الی الارض لا ینطق ولا یرفع رأسه، سرش انداخته و پایین، این همینجوری میرفت و میومد. یکی از بچهای دیگه‌اش نشسته و بچهای بزرگتره. فقال له بعض اولاد الکبار، یا ابته اما ترا ما یسنا و هازا بک، نمیبینی چی کار داره باد میکنه؟ یعنی اون کلافه شده بود دیگه، این اینجور داره میره. لو نهیتا و انهازا، یه تشری بهش بزن بگو نکن این کارا رو. لو نهیتا و انهازا، فقال یا بنیه، به این پسر بزرگش، اینی رأیتو مالا ترا، من یه چیزایی میبینم، من میدونم تو نمیدونی، و علم تو مالم تعلمو، اینی تحرکتو حرکتان واحده، من یه باری یه تشری خواستم بزنم، یه کاری خواستم به اراده خودم بکنم، یه چیزی با اراده خودم، اینی تحرکت و حرکتم واد، فاحبت من دار الکرامت الى دار الحوام، یه کاری به اراده خودم بدون امر خدا کردم، هابط شدم که عمری در اینجا در هبوتم، و من دار احبت من دار الکرامت الى دار الحوام و من دار النعیم الى دار الشقا، اومدم تو دار سختی و زحمت، فاخاف ان اتحرک، میترسم حرکت اخرى فیصیبنی ما لا اعلم، نمیدونم بعدش چی به سرم بیاد. نشون میده انبیا فعلشون به اراده حق، یعنی تا امر حق نباشد کاری و حرفی و کاری نمی کند. یونس سلام الله علیه وقتی که دید عذاب داره میاد، تقاضای عذاب کرد، عذاب آمد تو آسمان، عذاب که آمد از قومش خارج شد. وقتی خارج شد که وزنون الذهب مغاظبا فزن علن نقدر علیه، خارج شد و یقین کرد که خدای سبحان دیگه برو تنگ نمیگیره. علن نقدر یعنی تنگ نمیگیره. چرا؟ چون عذاب آمده بود، عذاب آمده، اینا میخوان عذاب بشن، باید این خارج بشه. علن نقدر فناد آفزل اونجا علن نقدر علی وزن نون الذهب مغازه و فزن علن نقدر علی، یادم رفت بقیه آیه، بله فنادا، که اینجور که شد افتاد به دهان ماهی. چرا؟ تعبیری که در بعضی تحلیل از مضمون روایات به دست میاد این است که چرا وای نسادی بهت بگم برو؟ برای ما اینا اطاعت بود اگه میرفتیم، ما که میدونستیم، ما خبر شد فهمیدیم این عذاب، باید بریم، عقل ما حکم بود. اما نبی الهی باید صبر کنه بهش بگن برو؟ همین که بدون این که بهش بگن برو رفت، افتاد تو دهان ماهی. فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. معراجش تو شکم ماهی شد، رسید به این مرتبه که دیگه دست از پا خطا نمیکنه بدون امر الهی. آدم رسیده بود به این که تکونی نخوره، حرکتی نداشته باشه، مگر حتی اینجا. اینا تو درگاه الهی انسان وقتی عبد باشد خیلی زیبا میشه براش. خب یرو، اینم روایت، حیفم میاد این روایت رو نخونم. یرو ان الله تعالی اوها الی داوود، این همه حدیث قدسی که خوندم، اینا همش خطابات الهی است به انبیاش. اوها الی داوود علیه السلام ترید و ارید، تو یه اراده داری، منم یه اراده دارم، ترید و تو و ارید و من، و انما یکون و ما ارید. اونی که میشه چیه؟ کدوما میشه؟ اونی که تو میخوای یا اونی که من میخوام؟ کدوما میشه؟ اونی که خدا میخواد میشه آخرش تحقق پیدا می‌کنه، یا اونی که ما میخوایم؟ اونی که خدا میخواد. انما یکون و این یکون و کانه تامه است، این تحقق تحققه. اونی که در حقیقت خدا میخواد، انما یکون و ما ارید، اونی که من میخوام میشه. فَإِن سَلَّمْتَ، حالا که اینجوریه، فَإِن سَلَّمْتَ لِمَا أُرِيدَ، اگه وقتی که من اراده کردم تسلیم اراده من شدی، تو تسلیم شدی، اعتراض نکردی، ناله نکردی، جزع نکردی، شکایت نکردی. فَإِن سَلَّمْتَ لِمَا أُرِيدَ كَفَيْتُ كَمَا تُرِيدُ، اونی هم که میخوای برات جور میکنم، چون تسلیم شدی. کفایتو که، کفایت میکنم من، ما تورید رو، اونی که تو میخواستی. یعنی اونجا که فکر نمیکردی، فکر میکردی این مخالف اونی که میخوای، ولی همین رو برات جوری قرار میدم که بشه همونی که میخواستی. خیلی زیباستا. اسا ان تکره شیئا و هو خیر لکم، فکر میکردی این اونیست که نمیخواد، اما وقتی تسلیم شد میشه همونی که میخواد. خیلی عالیه ها، داره خدا راه نشون میده ها، که اگر تسلیم شدید به اون چیزی که من میخوام، اونی رو که من میخوام ظاهرش این بود که با اون که تو میخوای متفاوته، اما اگه تسلیم شدی، اعتراض نکردی، جزع نکردی، همین رو اون قرار میدم که میخوای. کفایتو که ما تورید. و این لم تسلم، اما اگه تسلیم نشدی، لما تورید، لما ارید، به اون که من میخوام تسلیم نشدی، اتعبتو کفی ما تورید، هرچی به سمت اونی که میخوای بری میبینی سختر میشه. اتعب تو که ویما تورید، ای چقدر این کار، یعنی خدا داره به ما راه نشون میده. میخوای به هاستای خودتم برسی، راهش اینه. همون رو هم که فکر میکنی خوبه و میخوای به اراده تو هست، راهش اینه که بیای تسلیم اراده من بشی، نه اعتراض بکنی. ثم لا یکون، اینم بدون، اون جایی که تسلیم نشدی، هرچی بری به اون که میخوای نمیرسی. ثم لا یکون الا ما ارید، اونی که من میخوام فقط میشه و دیگه درستم نمیشه، تو طریق تو هم قرار نمیگیره. بله، خب دیگه حالا میخواستم بحث این که چطور میشه عاشقانه این مسیر رو طی کرد و مراتب محبت و رضا چیه، که این بحث خلاصه دیگه مقداری از این ایشالله یه بحث دیگری که تو نظام عادی چطوره، یه بحث دیگه عاشقانه تره، یه خورده ایناش خلاصه یه خود تعبدی بود، ولی یه بحث انشالله جلسه بعد اگر زنده بودیم انشالله در محضرش هستیم و این بحث رو انشالله ادامه میدیم. حالا اگر دوستان برای ذکر مصیبتی یا توسلی هستن تشویق بردن، کسی از دوستان نیامدن، خب دعا میکنیم دیگه. ما بنا بود که یکی از دوستان گاهی باشه، حالا مثل که تشریف نیاوردن. انشالله خدای سبحان ما رو راضی به افعال خودش قرار بده، محبت خودش رو در دلهای ما آنچنان قرار بده که به راحتی تسلیم اراده خدا بشیم. اگر چیزی به ظاهر مکروه ماست، خدای سبحان این مکروه رو محبوب ما قرار بده. خدای سبحان اراده های ما رو به اراده خودش منعطف بکنه و اون چرا که او میخواد ما دوست داشته باشیم برای ما آشکار بکند که اون چه که اراده اوست مصلحت ماست، و لذا معترض به اراده رب نباشیم انشاءالله. خدای سبحان انشاءالله ما رو از معاصی که خلاف اراده قطعی اوست محفوظ بدارد. انشاءالله خدای سبحان اگر معصیتی از ما صادر شده رو به اون رحمت و عفو و مغفرت خودش انشاءالله ببخشد و بیامرزد، همه زندگی ما در جهت اراده الهی قرار بگیرد، کشور جمهوری اسلامی رو انشالله خدای سبحان در جهت رضای خودش و اراده خودش امداد بیش از گذشته قرار بدهد، انشالله دشمنانش رو نیست و نابود بگرداند، مقام معظم رهبری رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید، فرج امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.